بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تبصر صعود و هبوط کواکب نسبت به حرکت اولاست و نسبت به حرکت خاصه کواکب اوج و حضیض و ذروه و حضیض گویند و بیان و تفصیلی که در موقع خود گفته آید. طور که برز رسید، چون بحث در اونچه را که گذشته بود راجع به نصف النهار بودن و نصف اللیل بودن دائره نصف النهار بود و گفتیم که این دائره فلک را به دو تا نیمه ساعد و حابط تقسیم میکنه که این صعود و هبوط مربوط به حرکت اولاست، برای اینکه هر روز کلن شبان روز تمام ستارگان دارن به حرکت اولا از بالای سر ما از مشرق طرف مغرب دارن حرکت میکنه، که البته حقیقت این حرکت زیر سر حرکت وضعی زمینه که چون زمین داره به دور خودش از مغرب به سوی مشرق میگرده، ما که روی زمین وایستادیم داریم با حرکت از مغرب به طرف مشرق دور میزنیم، به نظره اولا که زمین جرم خیلی بزرگیه نسبت به جسم ما، با اونطور حرکت وضعی او خودش را نشون نمیده، محسوس ما نیست، ولذا خیال میکنیم که ستاره ها و ماه و آفتاب و اینها همه دارن از مشرق به سوی مغرب بالای سر ما میره. روی همین حساب طلوع و غروب را به این معنا می‌سنجی که طلوع و غروب آفتاب مثلا ما ستاره ها اینا مربوط میشه به حرکت وضعی زمین در حقیقت، یا اصطلاح علم هیئتش اینه که مربوط میشه به حرکت اولا. بعد دایره نصف النهار میاد این مدار حرکت اولا رو، چه معدل النهار باشه چه غیر معدل النهار باشه، رو به دو تا نیمه شرقی و نیمه غربی تقسیم میکنه که حالا دیگه این مقدار عزیزان معطلی نباید داشته باشه. نیمه این که الان دایره نصف النهاره تصدیق میفرمایید که فرض ما در روی کره زمین وایستادیم اینم دایره افق ما باشه، این دایره نصف النهار شخص که سمت رأس عبور میکنه و دایره معدلون دو قطب دایره معدلون نهار رو و دو قطب افق که سمت رأس و سمت قدم شخص عبور میکنه، این دایره دایره معدل النهار و تمام مدارات موازی با معدل در طرف جنوب و مدارات موازی با معدل در طرف شمال همه را این دایره نصف النهار الان به دو تا نیمه شرقی و نیمه غربی تقسیم میکنه که وقتی ستاره از اون تحت قدم سمت قدم از اینجا عبور میکنه، کم کم داره صعود میکنه، بالا میاد بالا میاد تا میاد در افق ما مثلا طلوع میکنه که این طلوعش به لحاظ حرکت اولاست، بعد صعود میکنه همینجور ادامه میده تا میاد موازی دایره نصف النهار که رسیده نهایت صعود اوست، مجدداً هبوطش شروع میشه، سقوطش شروع میشه، مثل آفتاب که موقع ظهر نهایت بلندیشه و در نهایت صعوده و ابتدای سیر نزولیشه، هبوطیشه، تا میاد در طرف مشرق غروب میکنه و میاد تا نیمه های شب به سمت القدم که میرسه نهایت نقطه هبوطشه. پس الان صعود و هبوط کواکب بر اساس چی آقا؟ حرکت اولاست، حرکت از مشرق به مغربه، که ما چون در روی کره زمین وایستادیم و کره زمین داره به حرکت وضعی از مغرب به سوی مشرق میره که شبان روزی یک بار دور خودش دور میزنه، حالا ما خیال میکنیم که ستاره ها، آفتاب، ماه دارن از مشرق به طرف مغرب طلوع میکنن و غروب میکنن. خیلی، پس این مربوط به لفظ صعود و هبوط که بالا آمدن و پایین رفتن کواکب، اینها به لحاظ حرکت اولاست. یه بحثی داریم که انشاءالله از درس 57 به بعد پیش میاد، اونجا مربوط به اوج و حضیزه که ستاره ها اوج دارن و حضیز دارن. اوج مثلا آفتاب، اونجا بعد میخونیم آفتاب در 19 فروردین هر سال نقطه اوجشه، 19 فروردین. مقابل ایشون 19 خدمت شما عرض کنم که مهر، اونجا میشه چی آقا؟ حضیزش، اوج، نقطه اوجشه، که این را تعبیر میکنیم به اوج کوکب یا میگیم شرف مثلا اون کوکب، و در نقطه مقابل اون میشه حضیز اون، در طرف خست اون. اینا آثاری هم داره که این همینجور که علا آجان فرمودن، اینو بعدها در درس 57 به بعد اونا که بحث هیئت مجسم پیش میاد، اونجا برز مبارک تقدیم میداریم. و مثلا آفتاب که میاد در 19 حمل، 19 از اول بهار، میفرمایید آفتاب میاد از اول حمل زائر میشه از اینجا به دایره منطقه البروج که میاد وارد ابتدای برج حمل میشه، تحویل سال پیش میاد، که این در تمام و سطح کره دیگه یک نقطه هست. حالا این یک نقطه برای ما شاید روز باشه، اون وقت برای دیگری شب باشه. به هر حال اون آفتاب وارد مثلا برج اول برج حمل میشه، این برای سراسر مردم کره زمین یکسانه، که از اونجا میاد تا 19 حمل که برج حمل 30 درجه، برج ثور 30 درجه، جوزا 30 درجه، بعد سرطان 30 درجه، اسد 30 درجه، سنبلم 30 درجه، تا میاد به اول پاییز که اول میزان میشه. بعد همینجور 30 درجه یک ربع رو بعدی رو و 30 درجه ربع بعدی رو طی میکنه که این ربع میشه 30 درجه میشه بهار، این ربع 30 درجه میشه تابستان، و ربع 30 درجه بعدی میشه پاییز، و 30 درجه بعدی میشه زمستان، که دایره منطقه البروج به واسطه دایره معدل النهار به یک نیمه شمالی و نیمه جنوبی تقسیم میشه، که نیمه شمالی اون باز دوباره به دو تا ربع بهار و تابستان، و نیمه جنوبی او به دو ربع پاییز و زمستان تقسیم میشه، که ملاحظه فرمودید تقسیم بروج را از ناحیه دایره عرض به دست می آوردیم، 6 تا دایره عرض می گذروندیم که هر 6 تا دایره عرض و این منطقه البروج را در نیمه شمالی و نیمه جنوبی به 12 تا قاچ تقسیم میکرد که هر قاچش بود به منزله یک برج، که حالا برج را اونا رو دیگه تعریفشو کردیم و درس 9 بود 11 اینا کجا برز رسوندیم، بازم انشاءالله بازم میخونیم، بازم حرف در پیش داریم. قرض مثلا آفتاب اول حمل که آمده از منطقه البروج آخر زمستان تی کرد رسید به اول حمل، دیگه تا میاد به 19 حمل این دیگه نقطه اوج آفتابه، اوج این اوج به لحاظ حرکت ثانیه است. چرا؟ برای اینکه حرکت اولای آفتاب هر روزی در یک مداری از مدارات یومیه است، اما حرکت خاصه آفتاب مثلا مربوط به دایره منطقه البروج که هر روز ایشون یک درجه از دایره منطقه البروج رو طی میکنه که در سال 360 درجه دایره منطقه البروجش میشه یک سال شمسی برای ما، که حالا روزش میشه 365 روز، اما درجهش به حرکت ثانیه میشه 360 درجه. اونجا نقطه اوج داره و نقطه حضیض داره که وقتی به 19 حمل میرسه میشه نقطه اوج، بعد از 19 حمل که میگذره دوباره اونجا کنه و سقوط میکنه تا بیاد و 19 میزان اونجا بشه چی؟ حضیض. او این نقطه اوج را نقطه ذروه هم میگن، ذروه اون بلندترین نقطه را بگیم ذروه، ولذا اون کوید و علامه این حسینیه بلا تشبیه اون وسط سقفش، اون نقطه آخری که از همه نقاط این حسینیه بلندتره اونو میگیم اوج یا میگیم ذروه، و اینی که از همه نقطه پایین تر است در این مثلا ساختمان اونو میگیم حضیض اصطلاحا، منتها این بر اساس حرکت ثانیه هست. اینی که مثلا اینها چیزم داره که اوج و حضیض آفتاب برای خودش نکاتی داره، مثلا آفتاب به 19 حمل نقطه اوج که رسیده در این روز شرف شمس را که دیگه حالا اصطلاح هم شده شرف شمس، که هست آقا این رو در 1001 نقطه نگاه بفرمایید چیزشو آوردن، شکلشو آوردن که و به صورت یک پنج ضلعی و سه تا الف بالا سرش یه خط و افقیه، بعد حرف میمه، بعد از اون یه حالت نردبان سپلهیه، بعد از اون چهار تا الف کنه و چهار تا الف انگشت بغل هم ایستاده ای طوریه، بعدم یه ه و آخرش هم یک میم به صورت شاخ اون چیز مهجم، شاخ حجام که حجامت میکنه شبیه او قوس میگیره. این علامت را در این روز که آفتاب میرسه به نقطه اوج خودش، به شرف خودش، به شرافت خودش، اون روز که روز 19 فروردین به نام 19 حمل باشه معروف شده بین آقایان به شرف شمس، که در این روز اون علامتی که به عرض رسوندیم 13 حرف از حروف اسم اعظم هست، اینها رو حک میکنن، اون تأثیرات عجیب و غریبی روی مثلا اون انگشتر عقیق هرچه که روش حک شده نوشته اینا پیاده میشه. حالا باز خود اونم باز چه شرایطی داره، مثلا اگه اون حروف رو آدم با خودنویس با خودکار نمیدونم با اینها بنویسه اثر نمیکنه، بله مثلا با مداد باید نوشت و به خصوص با قلم نی و جوهر باید با او بنویسن که اثر کنه. شرف شمس که خیلی فرمایشات پیش میاد، حالا حرفایی که آقایان در این باب دارن در کتاب شریف مفاتیح المغالیق جناب عیانی دهدار راجع به این خیلی فرمایشات پیش آمد و آقایان دیگرم راجع به شرف شمس خیلی مطالب نوشتن، و از طاقا هم در چندین جای کتابهایشون راجع به این، به خصوص در هزار یک نکته، یک نکته‌ای دارم به نام شرف شمس. حالا فهرست اینا رو نگاه بفرمایید هست. پس آقا صعود و هبوط به لحاظ حرکت اولاست و اوج و حضیض به لحاظ می‌فرمایید که به لحاظ حرکت خاصه کواکب، که حرکت خاصه کواکب منظورش هم حرکت ثانیه است. خیلی درس 23 رو شروع کنیم که از اون درس‌های بازم خیلی شریف، خیلی سنگین انشاءالله عزیزان ما مختنم بشمارید این درس رو، که اینم خیلی مهمه و به کار میاد، این بعدها انشاءالله باش کار داریم. درس 23، وتت السما و وتت الارض و وتد الارض. وتد میدونیم یعنی میخ، میخ آسمان و میخ زمین. حالا کم کم وارد بحثش میشیم و عرایضی که باید تقدیم بداریم برز محضر میرسونم. عبارت رو این مقدار بخونیم. چنان که دائره نصف النهار هر یکی از دائره معدل النهار و دائره افق را به تناسف تقاطع می کند، دائره منطقه البروج را نیز بر دو نقطه متقابل تنصیف می کند، یکی را که فوق الارض است عاشر و وتت السما، و دیگری را رابع و وتد الارض گویند. الان عنایت می فرمایید آقا دائره چی آقا؟ نصف النهار. حالا من این رو، این قرمز رو از اینجا بردارم، یه مقداری فضا کمتر شلوغ بشه، گرچه بهش نیاز داریم. الان حالا یه توضیح کوتاه که دادیم اینو برش می‌داریم. الان آقا می‌بینید که این دایره سفید دایره نصف معدل النهاره و این دایره آبی این دایره منطقه البروج، این زردم دایره نصف النهار شخص باشه و قرمزم دایره افق شخص. حالا الان میبینید دایره نصف النهار دایره افق ما رو تقسیم کرده به دو تا نیمه شمالی و نیمه چی نیمه شرقی و نیمه غربی، که منتصف نیمه شرقی دایره افق ما نقطه مشرق حقیقی بود، چه اینکه منتصف دایره چی نیمه دایره افق غربی ما هم مغرب حقیقی بود. پس این دایره نصف النهار الان دایره افق ما که قرمز هست را به دو تا نیمه غربی و نیمه شرقی تقسیم کرد. این یکی. خیلی چه این که همین دایره نصف النهار میاد دایره معدل النهار را هم به دو تا نیمه باز غربی و شرقی تقسیم میکنه. درست آقا؟ خیلی اینا دیگه معطلی نداریم. پس اجازه بفرمایید که دیگه دایره نصف النهار را افق را الان فعلا جمع کنیم. این دایره نصف النهار ما علاوه این دایره منطقه البروج را هم به دو تا قسم تقسیم کرده، دایره منطقه البروج را به دو تا، چنان که دایره نصف النهار هر یک از دایره معدل و دایره افق را به تناسف تقاطع می کند، دائره منطقه البروج را بر دو نقطه متقابل تنصیف میکنند، یکی را که فوق الارض است آشر و وتد و سما، و دیگری را رابع و وتد الارض. خب الان ببینید این دایره نصف النهار، از این که دایره منطقه البروج رو هم باز به دو تا نیمه شرقی و غربی تقسیم میکنه، الان اینو کار نداریم، کار نداریم که این نیمه شرقی غربی رو الان ما کار نداریم. عنایت میفرمایید آقا، میگیم دایره نصف النهار دایره منطقه البروج رو در دو تا نقطه متقابل تقاطع میکنه، یکی این نقطه ای که الان بالای سرمونه، حالا اینجا مجبوریم که دایره افق رو داشته باشیم. عنایت میفرمایید این حالا دایره افق ما باشه، پس این مقدار منطقه البروج، این مقدار فوق الارض، اون مقدار از منطقه البروج هم چی آقا؟ تحت الارض. درست آقا؟ بعد این دایره نصف النهار با دایره منطقه البروج در دو تا نقطه متقابل اینو تقاطعش کرده، یکی را در فوق الارض بالا که این با اینجا باشه، یکی را در تحت الارض که چی باشه آقا؟ این نقطه پایین باشه. عنایت می‌فرمایید پس الان بحث در این نیست که دایره نصف النهار دایره منطقه البروج را هم به دو تا نیمه شرقی و نیمه غربی تقسیم می‌کنه، او که روشنه بالاخره دایره نصف النهار همینجوری که معدل رو به نیمه شرقی و نیمه غربی تقسیم میکنه، یا به نیمه ساعد و نیمه هابط تقسیم میکنه، دایره منطقه البروج رو هم تقسیم میکنه. اما الان اونو نمیخواییم بگیم، الان میخواییم بگیم دایره نصف النهار با دایره منطقه البروج در دو تا نقطه فوق الارض که یکی اینجا باشه و یک نقطه مقابل او که تحت الارضه، این الان فرض زمین باشه افق ما، این تحت الارضه، این دوتا نقطه الان دائره منطقه البروج با دائره نصف النهار با هم دیگر چیکار کردن؟ تقاطع فرمودن. این دو نقطه، این نقطه ای رو که فوق الارضه ازش تعبیر میکنیم چی آقا؟ آشر و وتد السما، و دیگری را رابع و وتد الارض گویند. الان این دو نقطه تقاطعش را، این نقطه بالایی تقاطع را میگیم وتد السما، که انه یه میخیه، این میخ آسمونیه، اون میخ زمینیه. چطور یه خیمه میخواییم بزنیم، یک میخی اون عمود اون وسطش میزنیم که این میخ از وسط بتونه این خیمه رو به سوی بالا آسمان بلندش کنه، او رو نگهش بداره که او قوام داشته باشه. این الان یک اصطلاح. پس وتد السما و وتد الارض. وتد السما اون نقطه تقاطع دایره منطقه البروج با دایره نصف النهار شخص است در طرف فوق الارض، در طرف آسمان، و وتد الارض اون نقطه مقابل اینه که نقطه تقاطع منطقه بروج با دایره نصف النهار است در تحت الارض، در پایین. حالا این نقطه رو هم میفرمایید آشر دهم، این نقطه رو. اون نقطه دیگر رو میفرمایید چی آقا؟ میفرماین که خدمت شما عرض کنم که رابع و آشر بدین سبب گویند که هرگاه برج را از طالع به توالی شماره نمایند، این برج چهارم و اون برج دهم است. از طالع را حالا بعدها میخونیم، قبلا هم تذکر فرمودن که هر روزی یک جزئی از دایره منطقه البروج می‌فرمایید که در طرف مشرق از دایره افق هر روزی یک جزء طلوع می‌کنه که در طی سال 360 جزء دایره منطقه البروج طلوع می‌کنه، هر روزی یک جزءش. بعد اون جزئی که طلوع می‌کنه رو میگن به اصطلاح طالعه. حالا اینا باز بحث بود پیش بیاد، انشاءالله یه درسی داریم بعدها به نام طوالع و قوارب، که قبلا هم این طالع و قارب را یه تذکرکی فرمودن، منتها بعد انشاءالله درسش به طور مفسود خونده میشه. مثلا این که دایره نصف النهار ماست و دایره منطقه البروج هر روزی یک درجه از دایره افق طلوع میکنه، هر روزی یک درجه، که کأنهو وقتی آفتاب مثلا در اون یک درجه آمده، یک دو روز از این سال در درجه اول حمل و در درجه اول میزان اگر باشه، دایره معدل النهار میاد او رو کأنهو میبره، با سرعت میبره یک دور، به دور خودش میگردونه، میاره تو درجه بعدی قرار میده. بعد اون حالا درجه بعدی یا شمالیه یا جنوبیه، اون مدار موازی او باز همینجور با معدل در حال گردش دیگه، اون مدار موازیش میبینی یه روز باز اون بغلی مدار اون اومده آفتاب رو گرفته بود، که این زیر سر حرکت وضعی زمینه. حالا بعد انشاءالله توضیح بیشتر میدیم، برز میرسونیم. اینجا که الان فرض این جز را اینجا را لعنت بفرمایید، این الان اسمش هست وتتو سما، این یکی، اون یکی از چی آقا؟ وتدون ارز. این جزء طاله که جزئی از منطقه البروج داره از دایره افق حقیقی که طلوع میکنه، از اینجا که طاله رو بگیریم این میشه برج یک، این میشه برج دو، این میشه برج سه، این نقطه تقاطع اینجا میشه ابتدای برج چهارم، میشه رابع. بعد این بغلش، این حالا رابع، خامس، سادس، تا میاد میخوره به اینجا که در طرف مغرب میفته، این یکی میشه چی آقا؟ سابع، سامن، تاسع، این نقطه وتت السما میشه چی آقا؟ آشر. بعد همینجور دیگه، حالا آشر که دیگه به اونور حالا خیلی مهم نیست، کار نداریم. آشر، حالا برج 11، برج 12، دوباره این تا این الان این لحظه هر روز میتونیم اون جزوی از منطقه البروج که داره از مشرق حقیقی طلوع میکنه، هر روز میشه طالع اون روز رو بگیری. طالع اون روز رو گرفتی، در جا طالع که گرفته شد دیگه روشنه، چهار ابتدای چهار برج بعدی میشه چی؟ میشه رابع. ابتدای هفتمین برج میشه چی؟ سابع. ابتدای دهمین برج میشه چی؟ آشر. پس حالا و اینجا اصطلاح گوناگونی که داریم، عالم تقریبا، حالا ببینید آقا، طالع و این اولین جزئی که مثلا الان منطقه البروج امروز داره این جزئش از دایره افق بالا میاد، درست؟ این جزئش، پس این جزء طالع، این جزئش آشر که وتدل ارض، چی ببخشید، رابع، وتدل ارض، این جزئش که در افق مغرب هست میشه چی؟ سابع. این جزئش که وتد و سما هست میشه چی؟ آشر. دوباره فردا جزء بعدی منطقه البروج داره از افق طلوع میکنه، باز فردا بر خودش طالعی داره، رابعی داره، سابعی داره و آشر. پس فردا باز بر خودش طالعی داره و اینها میشه. حالا طالع را یه وقتی به روز حساب میکنی، روز فلان مثلا یک درجه، بعد یک درجه رو باز گفتیم آقا هر یک درجه فلکی میشه چهار دقیقه زمانی دیگه، نه؟ چهار دقیقه زمانی بود که هر 15 درجه فلکی میشه یک ساعت زمانی. بعد حالا اینو میشه تبدیل به دقیقه کرد، این درجه فلکی رو. این میشه تبدیل به دقیقه کرد که این بچه به دنیا آمده، طالع این بچه چیه، طالع این بچه چیه، بعد رابع این بچه که خیلی راجع به طالع و اینها آقایان فرمایش پیش آوردن و از تاقا هم اینجا خلاصه مطالبی نقل فرمود. بعد به حساب این که باید بعدها بخونیم، به لطف خدا بیشتر به بعد ارجاع داده میشه که مثلا اصطلاح محلی مردم هم شده این بچه مثل این که خیلی بدتاله، اصلا بدتالش بدتاله، و اون روزی که به دنیا آمده تاله او رو که گرفتن از اون درجه منطقه البروج که داشت از افق طلوع میکرد، این تالش بد بوده و حالا تاله افراد رو بگیرن، الان تذکرم میدن که اینها برای احکام نجومی خیلی اهمیت داره. تاله هر بچه‌ای رو بگیری میتونی تو احکام نجومی وارد بشه و راجع به اون بچه چیزها بگه. کسی که حالا علمشو گذرانده، احکام نجومی رو آشنایی داره، میتونه روی این تاله حقایق رو پیاده کنه، خیلی حرفا پیاده میشه. و همینجور راجع به مثلا این لحظه‌ای که آقا به سلطنت رسیده، تاله او رو میگیرن، اون روزی که این آقا فرض نشسته روی کرسی سلطنت، سلطان شده، فلانی در فلان روز به سلطنت رسیده، خیلی خوب، تاله او رو میگیرن. بعد بر اساس این تاله میرن تو احکام نجومی، بعد میگن آقا آینده این سلطان خوبه، بعد چه فراز نشیبا داره، چه جوری میشه، چه صحنه ها براش پیش میاد میشه. اون وقت این دیگه بابش واسعه، خیلی حرف ها در اینجا مطرح میشه و تو احکام نجومی خودش باز به خودش یه عالم دنیایی داره که باید بررسی کرد و انشاءالله خوند و به لطف الهی خداوند استادش رو به من و شما هر دوتا عطا بفرماید انشاءالله. رابع و عاشر بدین سبب گویند که هرگاه برج را از تاله به توالی شماره نمایند. عنایت می‌فرمایید یه وقتی برج را از اول حمل شمارش می‌کنی به توالی، نیست آقا، از اول حمل، از مغرب به مشرق میگیم حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، بعد میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، کوت. این یه وقتی اینجوری از مشرق به مغرب برج رو اینطوری داریم به اصطلاح شماره میکنیم. این الان اون شمارش نیست، این اون جزئی از منطقه البروج که داره از دایره افق حقیقی داره طلوع میکنه، از اینجا باید به اصطلاح به طرف این برج ها رو شماره کنیم. حالا چون الان از اینجا مشرق به طرف مغرب هست، دیگه مجبوریم از این ور شماره میکنیم. اینجا رو باید بگیریم ببینیم تالش چیه، تاله رو که گرفتیم ببینیم تاله تو کدوم برجش واقعه. درست آقا؟ مثلا فرض امروز تاله او رو گرفتیم که تاله او در امروز چندم، بیستومه، مثلا خرداد فلان، روز بیستومه برج خرداد تاله او رو گرفتیم. خب حالا این روز این جزء، مثلا حالا اینم باز تازه باید بریم، این تازه روزش به حرکت اولا هست، نه باید بریم اون جزئی از منطقه البروج که امروز داره از دایره افق طلوع میکنه اون جز رو بگیریم. این استخراج میخواد دیگه، این الان کار داره. الان میگیم امروز مثلا بیستم خرداد فلان، این صبحشه، امروز بعد از ظهرشه، این الان به حرکت اولا هست، به حرکت اولا هست، نه به حرکت ثانیه. به حرکت ثانیه رو باید ببینیم که این درجه ای که از منطقه البروج امروز از دایره افق داره طلوع میکنه، این تاله رو، اون درجه رو بگیریم بریم چهار برج بعدی بشه رابع، بریم هفت برج بعدی بشه سابع، بریم ده برج بعدی بشه عاشر، بعد دوباره باز بیاد پیش اون طالع ختم بشه. اینا این یک نحوه استخراج میخواد. هرگاه برج را از طالع به توالی شماره نمایند، عنایت میفرمایید نمیگیم برج را از اول حمل شماره کنی. اول حمل همونیست که سال شمسی هست و همین که الان داریم شما الان میگیم مثلا الان برج سومی سه خرداد، نه این سه خرداد طبق شمارش بروج هست از اول حمل، اما ما میخواییم اینجا بگیم این سا این رابعه اون سابعه این آشره، اینا بر اساس این تاله باید بریم، تاله رو بگیریم از تاله بریم به رابعه برسیم، به سابع برسیم، به آشر برسیم. پس برج را از تاله به توالی شماره کنند، نه از اول حمل. اون نه، هرگاه برج را از تاله به توالی شماره نمایم، این برج چهارم و اون برج دهمه. حالا عنایت بفرمایید آقا، تاله وتد الارض نیست، چون نقطه افق نقطه طلوع منطقه است. غارب که برج سابعه، سابع هم نقطه غروبشه، درسته؟ الان وتد السما و وتد الارض، وتد الارض رابعه، وتد السما چی آقا؟ آشره. این الان که انه ما مثلا میخوایم یه خیمه بزنیم، خیمه این الان این میشه عمود خیمه ما، که این سر عمود خیمه طرف بالا هست آشر، الان به همین گنبدی که داریم که انه اونجا تاله، اینجا رابعه، اونجا سابه، اونجا آشر. الان این سابه رابه و با آشر را با هم دیگر که انه یه عمود بگیریم، این باعث میشه که مثل اینکه دایره منطقه البروج قوام پیدا میکنه، قوام که یه مقدارش آسمونیه یه مقدارش زمینیه. اینو کی قوام بهش میده؟ رابه و آشر، رابعه و آشر بهش قوام میدن. این چون که انهو یک میخی اینجا کوبیدیم به زمین که این طرف دایره منطقه البروج را این تو زمین محکم بگیره داشته باشه، یه میخ دیگر هم کوبیدیم اون طرف به آسمان که اون نقطه تقاطع دایره نصف النهار با او هست، با اون میخ که او رو به طرف آسمان کوبیدیم او رو به آسمان داشته باشه، این دوتا او را که انه دوتا میخی باشن که زمین و آسمان دایره منطقه البروج رو محکم داشته باشن، که بعد حالا دوتا طرف منطقه البروج در طرف طالع و غارب مشرق و مغرب بتونه قوام داشته باشه، این فلک این کله این هیئت کل بتونه ثابت قدم باشه استوار باشه. کی باید او رو نگهش بداره؟ یکی این میخ رابعه که به زمین کوبیده میشه، یکی اون میخ آشره که او را به آسمان میکوبه. این دوتا که انهو منطقه البروج را برای این شخص که اینجا گرفتن، که حالا البته بر اساس تاله دیگه، نه بر اساس اون حمل و سور و جوزا اونا اون نه. حالا و وتد به معنی میخ است که فلک را یعنی مجموع کره عالم جسمانی را تشبیه به خیمه ای نموده اند که به چهار میخ طالع و سابع و آشر و رابع قائم است. منتها باز اصلش به کی آقا؟ به همون اون وتد سما و وتد ارض اصطلاح. درسته چهار میخ، یکی هم به شرق کوبیدیم یکی هم به غرب، که این مثل عمود خیمه رو بلند کردیم، حالا دامنه های خیمه را به اطراف میکشیم که بتونه درونش باز بشه مثلا، اما اصلش این به اصطلاح رابع و اون آشره، گرچه طالع و با چیزم هست. خب از اینجا آقا توجه داشته باشید از اون مسائل استحسانات عقلیست و بی رابطم ظاهرا نباید باشه، نظام هستی خلقت انسان به خصوص انسان کامل با نظام هستی که اصطلاح رو الان نگاه می فرمایید آقا، چهار تا وتد داریم، چهار تا میخ، میخ زمین، میخ آسمان، میخ شرق طالعه و میخ بسلا صابه. درست؟ چهار تا میخ داریم. اسم اینها عرب میخ رو میگه وتد. چهار تا وتد جمع بشه، یعنی هر وتد جمع بسته میشه اوتاد. اوتاد یعنی میخها، میخهای چهارگانه، اوتاد اربعه. درست آقا؟ این را توجه بهش داشته باشی. حالا الان اوتاد اربعه را، همین که الان بالا گفتی چهار میخ طالع و صابع و عاشر و رابع، اینا رو میگیم اوتاد، وتدهای میخهای چهارگانه، اوتاد اربعه. اوتاد اربعه را در تسویت البیوت، یعنی استخراج خانه های دوازدهگانه که اون را زایجه و زایرجه نیز گویند، و برای طالع سنع و موالید و مانند آن در احکام نجومی به کار دارند. خب حالا امسال فرض دایره منطقه البروج آمده در طرف مشرق، در چیز داره از اول حمل اومده، وارد اول حمل شد. سوال این نقطه ای که اول حمل واقع شده، اون درجه ای از منطقه البروج که از دایره افق داره بالا میاد، اون درجهش چیه؟ طالع امسال. امسال فرض سال 84 مثلا آفتاب اومده بود به چیز، تحویل داره میشه برج اول حمل. یکی از اول حمل داره میاد، طالع او چیه؟ کدوم جزء از اجزاء منطقه البروجی که داره از افق طلوع میکنه، طالع سال رو میگیره. بعد حالا این طالع رو که گرفتن، میرن در احکام نجومی. حالا میگن آقا امسال مثلا بر اساس طالع فلان، اول تقویم های نجومی آخوندی ما رو نگاه بفرمایید، به فرخوند میلاد نمیدونم چه حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی و فرجه الشریف و طالع فلان فلان طالع، امسال به میمنت نمیدونم این طالع این گونه موارد پیش میاد، امسال فراوانی ارزاق است نمیدونم چه هست، بعد متاسفانه جوان میری زیاده نمیدونم مریض ها چه میشه فلان فلان. اینا بر اساس اون طالعی که میگیرن، میرن تو احکام نجومی بر اساس طالع اون سال فرمایشاتی پیاده میکنن، که الان خیلی این تقویم های متعارفی که الان دانشگاه ها استخراج میکنن، اونها خیلی احکام نجومی دنبالش نیستن. چه این که مثلا در این تقویم های نجومی قدیمی ما اینا میبینید که در هر برجی، در هر روزی، در هر ایامی اون حاشیهش میره احتمال تغییر هوا میرود. بله مثلا اون بالای هر صفحه تقویمشون نمیدونم این برج به طالع فلانش، بعد مثلا چه در اون میوه‌جات فراوان است، آبها زیاد میشه، چه میشه، فلان میشه، یه دو سه سطری از این احکام نجومی میگن. و همین جور ماه محرم امسال چون به فلون طالع شروع شده است، که حالا باز در اونجا باز برای خودش حرفا داره، اگر اولش روز دوشنبه باشه، شنبه باشه، یک شنبه باشه، جمعه باشه، مثلا فلان باشه، اون سالی که محرمش از شنبه شروع میشه، این چه چیزهایی پیش میاد؟ اینا مربوط به احکام نجومیه، این علم هیئت نی، روی مبنای علم هیئت پیاده میشه، اما بحثش بحث مربوط به احکام نجومیه. فرق است بین نجوم و هیئت. هیئت از شعب ریاضیاته، نجوم یه علمیست که به صورت ریاضی نیست، نجوم یه سری احکامیست مربوط به قرب و بعد کواکب، صور کواکب، نسبت به همدیگر، تأثیر و تأثیرات اونها، تأثیرات اونها روی زمین و حالات بافت مثلا اون بالایی ها نسبت به اینجا، مثل این چطور الان چهار تا لام اینجا روشن میکنیم، میگیم بله آقای اون قسمت حسینی هنوز خوب روشنایی بهش نرسیده، میگه آقای دو تا لام اونجا اضافه کن، روشنایی اونجا رو بیشتر کن. احکام نجومی مربوط به تأثیرات ستاره های آسمان است روی کره زمین و روی حالات کره زمین، روی نمیدونم هوای محیط زمین، روی دریای محیط بر زمین، روی اشیایی که اینجا زندگی میکنن، انسانها، بافتشون، ساختشون، هیکلشون، مثلا اینها تأثیراته. مثل این آقا این میوه رو بخوری این طبعش سرده، به فلون مثلا عارضه دچار میشی، اون میوه رو بخوری اون طبعش گرمه. این الان ببینید بحث علم هیئت نیست، این نجومه. ولذا شاید در نجوم بین قدما و متأخرین یه فرقایی باشه، اما علم هیئت از شعب ریاضیات، ریاضیات تعدد بردار نیست. شاید راه‌های استخراج در ریاضی یه مقداری فرق بکنه، اما هیچگاه اصول ریاضیات با طرق استخراج از بین نمیره که دو تا چهار تاست. این دیگه معنا نداره که بگیم آقا جدیدی ها اومدن کشف کردن که دو تا میشه 5 تا، گرچه حالا به مسائل مثلا دست انداختن روز و مسائل سیاسی و فلان اینا شد و هم دیگر بسید، یعنی جامعه اینقدر بیبند چه شده فلان شد، اصلا بگو دو تا 90 تا تازه مثلا، اینا دیگه حالا جنبه شوخیه. وگرنه ریاضی که تعدد بر نمیدارد، ریاضی برهانیات است، برهانیات تعدد بر نمیدارد. بله حالا میخواییم مثلا از 100 تا چقدر کم کنیم، راه های مختلف طی میکنیم تا نتیجه بگیریم، اونا اشکال نداره، مثل مسائلی که امروز هم مطرحه اشکال. اما اتفاقا هرچه ما به سوی قدما میریم در استخراج مسائل ریاضیات، اونا به شدت دقیق تر عمل کردن تا جدیدی ها. الان جدیدی ها اونقدر دقت در عمل ندارن که قدمای ما دقت در عملشون به مراتب بیشتر بود. قرار یه وقتی بحث ریاضیات، بحث هیئت، هیئت از شعب ریاضیات که اول برزه مبارکتون رسوندیم. بعضی از عزیزان دیدم سوالاتی نوشتن اینا رو طرح کردن، معلومه درسای اول تشریف نداشتن که ما راجع به هیئت و حساب و هندسه و موسیقی که اینا 4 تا شعبه اصلی ریاضی هست. بعد حالا هر یکی از این شعبه ها دیگه الا ماشاءالله راجع به حسابش چه شعبه های عجیب، راجع به هندسه چه شعبه های پیش میاد، راجع به هیئت چه شعبه ها پیش میاد. برای همینه که خیلی از معارف در علوم غریبه مربوط است یا به عدد یا به حروف. علوم غریبه که معمولاً علوم غریبه یا با اعداد کار داره یا با حروف کار داره. برای همین است که خیلی از عزیزانم باز میان سوال میکنن که ما مثلا بریم جعفر بخونیم، نمیدونم اوفاق بخونیم فلان. عرض میکنم آقا اجازه بفرمایید این دو تا کتابی که الان در پیش داریم، در دست داریم، اینا خیلی مهمه. اصلا اساس این دو جلد هیئت را که الان در دست متأسفانه منقطع شده، وگرنه دروس هیئت باید ادامه پیدا میکرد، پشتش هم نوشته چی آقا؟ دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی. این دیگر رشته های ریاضی آقا مربوط به علوم غریبه است که بنا بود که در ادامه بحث به اصطلاح هیئت تمام رشته های دیگر مربوط به علوم غریبه هم بیاد. افاق، جف، اینها همه باید در ادامه همین بحث می آمد که متاسفانه درس منقطع شد بر اساس کسالت اون بزرگوار و یک تعبیر بی‌لیاقتی مثل مثلا بفرمایید بدون تعارف مثل من مثلا دیگه درس منقطع شد که حیف شده. وگرنه این باید ادامه پیدا می کرد. بعد به دنبال این گویا فکر میکنم که نظر مبارکشون این بود که به 1001 درس برسونن، که در این 1001 درس دیگه تقریبا تمام مسائل علم هیئت بررسی بشه. بعد از او دیگه مثلا فرض 100 درس در مورد افق، 100 درس در مورد جفت و همینجور 100 تا 100 تا و 50 تا، حالا بسته به هر رشته ای بود که تا 1001 درس تمام علوم غریبه هم که جز و دیگر رشته های ریاضی بود بنا بود که در این گنجنده بشه و ادامه پیدا بکنه، که از اون حسرت های تاریخی ما هست متاسفانه. حالا حسرت های فراوانی داریم، یکی این که دروس معرفت نفس منقطع شد، دروس معرفت نفس هم تقریبا باید ادامه پیدا میکرد که الان به 153 تا درس مثلا بند شده، این باید ادامه پیدا میکرد به 1001 درس. یه طرح هستاقام این بود که در اون 1001 درس مطلق علوم رو بگنجونن. بعد اینم که شروع شده دیگه دیدن این بسیار به این جهت مناسب تره، اون 1001 درس میتونست تمام معارف انسان سازی رو مطرح کنه در عرفان و فلسفه و اینا، این 1001 درس این کتاب میتونست تمام مطلق شعب علوم غریبه رو هم پیش بکشه، که متاسفانه هم اون منقطع شد هم این منقطع شد و این جزء اون حسرت های متاسفانه باقی موندنی ما هم هست، دیگه نشد ادامه پیدا کنه. خب حالا بلزا میگن که آقا فلانی دنیا آمده، زایجهشو بگیرید، زایجهشو بگیرید، و این مربوط به همین بحثه، یا زایرجه که اوتاد اربعه را در تسویت البیوت، تسویت البیوت صفحه مقابل یک به اصطلاح شکلی رو داریم که در این شکل حالا بعد بهش میرسیم و توضیحاتی رو عرض میشه، اون الان میگیم تسویت البیوت. مثلا اون فقط در رابطه با چیه؟ این جدول اونجا سه سطح به آخر صفحه بعدی، این جدول طالع سنه، این طالع مربوط به اون ساله، سنه 1345 هجری شمسی است. این را فرمودید آقا این مربوط به اونه، که در اون چهار تا بسا داخل اون چیز، یکی بالا به صورت به اسلامی کله در چی داخل داره، چهار تا بالا و تا دو سما پایین و تا دل ارز، یه میشه تاله، دال میشه مثلا سابه و ره میشه میشه رابه، اون الف اون بالا میشه چی آقا؟ آشه. حالا بعد میرسیم انشاءالله. الان اونو میفرمایید این جدول مقابل میگه تسویت البیوت، بیت ها تسویه شده، که این جدول الان 12 تا بیت داره، 12 تا خانه داره، بیت به معنای خانه، 12 تا خانه داره، که 4 تا خانهش خانه اصلی میخشه، اون مابقی اون 4 تا اون 8 تا دیگر اونا نه، اونا تابعشن، که حالا بعد میرسید. این رو الان میگید اوتاد اربعه و میگید که بعد این شکل رو میگید تسویت البیوت، یعنی استخراج خانه‌های 12 گانه که اون رو زایجه و زایرجه نیست گویند، و برای طالع سنه و موالید، موالید دیگه هرچه مولودها فراوان، مثلا اون درختش اینجا امروز بار داده، امروز بار دادنی در جا طالعش میگیر، که ببینیم آینده این درخت چی پیش میاد، طالعش چه خبره. ولی اونجا مثلا امور فراوان، حرف یکی دوتانی اینقدر میشه تالگیری کرد و راجع به اون شی نظر داد، امروز مثلا این بچه رو ختنه کردن، تالهشو میگیرن ببینن چه خبره، آینده چه خبر میشه، مثلا از این فرمایش ها حرفایی که پیش میاد و مانند اونها در احکام نجومی به کار دارن. اوتاد اربعه را در تسویت البیوت، یعنی این اهمیتی به سزاست. حالا اینا رو عرض کردیم که مربوط به چیز میشه، و به تعبیر ملا عبدالعلی بیرجندی در شرح زیج اولوغبیک، این چهار خانه را اوتاد بدون جهت گوین، به جهت آن گوین که مدار احکام بر این چهار خانه است. که حالا اگه فلانی رو تا طالعش رو گرفتید، طالع او، رابع او، سابع او، عاشر او، باید تمام حالات طول عمر او را تو این چهار تا خونه بخونید که ببینید در این چهار تا خونه از حالات او چه خبر میشه. ایشون آینده زندگی او و زن گرفتن او، بچه دار شدن او و مثلا خوب بودن او، بد بودن او، آیا تو زندگی پیشرفت داره، مالدار میشه، نمیشه، فقیر، گدا میشه، نمیدونم توی هر چی میخواید میشه از این خونه ها استخراج کرد و فرمایشاتی که پیش میاد. خب حالا این ساعت وقت تمام شد، اینجا خواستم به عرض برسونم که این که ما در مورد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم که آقا جان اوتاد اربع دارن، شاله مقداری برای هفته بعد که الله ظاهرن هفته بعد که خدمتون نیستیم دیگه، بعد داره تعطیل میشه در سوالات.